رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمتتان شنوندگان عزیز. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 6:30 صبح به وقت کابل و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز یک شنبه 28 سرطان سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 19 جولای سال 2015 میلادی. توجه کنید به سرخط خبرها از همکارم قدیر مشرف.
افزایش رقم تلفات ناشی از انفجار در حومه بغداد عراق، افزایش برگشت افغانهای مهاجر از پاکستان به افغانستان و محاکمه معاون پیشین فیفا در ایالات متحده.
پس از نشر مشروع خبرها گزارشی جالبی داریم در مورد تجلیل از عید در کشورهای همسایه افغانستان. برای شنیدن این همه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. مشروع خبرها.
با عرض سلام، صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. رقم تلفات حمله شام جمعه در حومه شهر بغداد عراق روز شنبه به 130 نفر افزایش یافت. قصر سفید حمله را تقبیح کرده آن را یک اقدام زشت و هدفمند علیه غیر نظامیان عراق خواند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
مقامات عراقی میگویند که در انفجار مواد جاسازی شده در موتر کم از کم 170 نفر دیگر مجروح شدند که مرگبارترین حمله بر غیر نظامیان در 10 سال اخیر در عراق می باشد. دفتر ملل متحد در عراق با نشر اعلامیه آن حمله را قتل عام وحشتناک و برخلاف رفتار متمدن عنوان کرده است. گروه دولت اسلامی مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفته اظهار داشته که هدف آن مسلمانان شیعه مذهب بوده است.
ادامه مشروع خبرها. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان میگوید که از 6 ماه به این سو تعداد مهاجرین برگشته به افغانستان در مقایسه با 12 ماه سال گذشته بیشتر بوده است. تخمین میشود که در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی میکنند که از آغاز سال 2015 به این سو بیش از 139,000 مهاجر به افغانستان برگشتند. اداره مهاجرین ملل متحد میگوید که در حال حاضر نزدیک به 1.5 میلیون مهاجر افغان سند اقامت پاکستان را در دست دارند، حالان که 1.3 میلیون دیگر بدون اسناد در آن کشور زندگی میکنند. پس از امضای توافقنامه هسته‌ای ایران، تجار و رهبران سیاسی کشورها تلاش می‌ورزند بدون زیای وقت وارد بازار پرسود ایران شوند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که آلمان امروز یکشنبه یک هیئت بزرگ تجاری را به تهران می‌فرستد. اسپانیا سفر مشابه را برنامه‌ریزی کرده و دیپلمات‌های ارشد فرانسوی نیز چشم برای همچو فرصتی هستند. صرف نظر از عملی شدن یا نشدن این توافق، کارشناسان به این باورند که شرکت‌های آمریکایی باید در بخش سرمایه‌گذاری در ایران از احتیاط کار گیرند، زیرا بسیاری تعزیرات وضع شده از جانب آمریکا به برنامه استی ایران ارتباط نداشته و آن شرکت‌ها را از معامله با ایران باز می‌دارد. توافق بین ایران و کشورهای غربی هفته گذشته امضا شد، اما برای رفع تعزیرات تا هنوز چندین ماه باقی مانده است.
عربستان سعودی میگوید که حملات طرح شده داعش را در آن کشور خونسا ساخته و بیش از 400 مظنون را در چند هفته گذشته در عملیات ضد دهشت افغانی بازداشت کرده است. وزارت داخلی عربستان از آن داشته که در میان بازداشت شدگان مظنونین شاملند که صفحات اینترنتی شورشیان را به منظور استخدام افراد پیش می بردند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. محمد بخاری رئیس جمهور نایجیریا امروز یکشنبه طی یک سفر 4 روزه به واشنگتن دی سی آمده و قرار است فردا دوشنبه با باراک اوباما همتای آمریکایی خود ملاقات کند. انتظار می رود مبارزه با گروه تندرو بوکو حرام در صدر اجندای ملاقات دو رهبر در قصر سفید باشد. دو رهبر در مورد اصلاحات سیاسی و اقتصادی در نایجیریا که به هدف ختم فساد گسترده پیشنهاد شده نیز بحث خواهند کرد. پس از پیروزی آقای بخاری در انتخابات ریاست جمهوری نایجیریا، این نخستین سفر وی به واشنگتن دی سی است. 10 کاندید جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روز شنبه در برابر جمعیت بزرگ شهر امز ایالت آیووا به این امیدواری حضور یافتند تا حمایت مسیحیان محافظه‌کار را به دست آورند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری در ایالات متحده که شامل رقابت‌های درون حزبی و دو حزبی می باشد به تدریج گرمتر شده است. تحلیلگران به این باورند که رأی محافظه‌کاران در میان 10 کاندید جمهوری خواه تقسیم خواهد شد. کاندیدهای دموکرات که تعدادشان تاکنون به 5 نفر می رسد نیز مبارزات انتخاباتی خود را در ایالت‌های تعیین کننده برنده انتخابات آغاز کرده اند.
و خبر آخرم این که جفری ویب، معاون پیشین فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا، روز شنبه در یک محکمه فدرال ایالات متحده اتهامات وارده علیه خود را در ارتباط با فساد پولی در فیفا رد کرد. یک قاضی محکمه نیویورک جفری 50 ساله شهروند بریتانیا را در بدل ضمانت 10 میلیون دلاری رها کرد. پلیس سوئیس هفته گذشته آقای ویب را به مقامات ایالات متحده تسلیم داده بود. 14 تن به اتهام رشوه‌گیری مبلغ 150 میلیون دلار بازداشت شدند که 6 تن آنان در ماه می در شهر زوریخ سوئیس دستگیر شدند. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا، آشنای شما.
رسوم رایج در روزهای عید به خصوص برای پسران و دختران نامزد در افغانستان یکی از رواج‌هایی است که به نظر شماری از فعالان جامعه مدنی موجب مشکلات اجتماعی در آن جامعه شده است. خالد مفتون با استناد از برنامه گفت و شنود در مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
با وجود ادامه جنگ در افغانستان، مردم این سرزمین تلاش میکنند روزهای عید را با خوشی تجلیل کنند. ولی به نظر شماری از فعالان جامعه مدنی، تعداد از جوانانی که در صدد تشکیل زندگی مشترکن، روزهای عید برایشان خوشایند نیست. آن هم به دلایل مشخص. مینا خیراندیش، فعال جامعه مدنی در مزار شریف، به این باور است که تهیه تحایف عیدی برای پسران نامزد از اینه کمرشکن بکار دارد که این امر سبب ناخرسندی پسران و خانواده های آنان می گردد.
ولی همیشه آمد آمدی عید نه تنها برای این روزه خوش نیست،
چگونه می توان از مصارف ناشی از عرف و عادات ازدواج ها جلوگیری کرد؟ نورا جان بهیر، فعال جامعه مدنی، به این باور است که فعالان جامعه مدنی در نقاط مختلف افغانستان میتونند در مقابل عرفایی که به نظر بسیاری ها ناپسند است مبارزه کنند و برای مردم از اضرار احتمالی آن هشدار دهند. ولی خانم خیراندیش به این باور است که در برخی موارد فعالان جامعه مدنی خود تن به این نوع عرف و عادات میدهند.
شما ببینید، مثلا فعالین مدنی صحبت میکنن، ما تعداد اندک از فعالین مدنی هم داریم که خودشان تحبیت کننده یا از زندگی امید است مواقع ناپسند است، بدلی نمی کنه کنات دارن، یعنی اقتصاد خوب دارن. برای
خانم خیراندیش می گوید که مصارف تحایف عیدی و سایر مصارف ازدواج در بعضی حالات به حد می رسد که موجب فسخ نامزدی پسران و دختران می گردد.
دارن و حد با شما قبول کنیم که این مصارف به جایی که بالای خواهد به شما دامیشه باعث جدا شده، باعث فسخ نامزدی ها دامیشه، مخصوصی که توان ندید و ندارن که میشه توقع در خود خانواده دختر برآورده کنن فامیل های که پسرهایشان نامزد هستن.
برای جلوگیری از مصارف گزاف عروسی ها و تحایف عیدی از چندین سال به این سو تلاش های صورت گرفته تا اینکه حدود 3 ماه قبل ولسی جرگه افغانستان قانون مراسم عروسی ها را تصویب کرد. ولی عبدالعزیز آریایی، فعال مدنی و یکی از کسانی که در تدوین قانون عروسی ها به صورت مستقیم دخیل بودن میگوید که آن قانون تا حال از سوی رئیس جمهور توشیح نشده است. به گفته آقای آریایی، رقابت در مصارف عروسی های پرمصرف که تحایف روزهای عید نیز شامل آن می شود موجب افزایش فساد اداری شده است.
از جمله مواردی که می تواند عامل برای افزایش فساد اداری باشد، مسئله رسم و رواج های مزخرفی است که مردم را به هم چشمی و به رقابت با یکدیگر به صورت نامشروع وادار می سازد و این رقابت ها بس اوقات منجر به این میشه که از هر مرجعی که بوده باشد مردم باید چیزی را پیدا بکنن و به خاطر که کم از دیگرا خود را احساس نکنن در او راستا مصرف کنن.
آقای آرایی به این باور است که در صورت توشیع و تطبیق این قانون نفع اجتماعی و اقتصادی را در قبال دارد.
شاخص های عمده شمیه است که چطور بتانیم محدود بسازیم مصارف عروسی را. و محدود سازی مصارف عروسی دو تا فایده داره. یکی فایده اجتماعی داره که میتونه جوانای ما به زودی عروسی بکنن، و فایده دومش که از بود فساد اداری هست، وقتی که در هزینه عروسی کاهش پیدا میشوه، ماموری دولت که توانایی کمتر برای مصارف فرزندش داره یا برای خودش داره مثلا، اونمو کاهشی از او بالای زندگی اجتماعی و زندگی اقتصادی از او بسیار مؤثر میتونه باشه.
اما آقای آریایی اضافه میکند که تطبیق مؤثر قانون عروسی ها با دو مشکل مواجه است. نخست، شماره از مجریان قانون خود قانون را رعایت نمیکنند، و دوم، نبود امنیت موجب شود تا قانون به صورت درست تطبیق نگردد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش دوم هم در مورد تجلیل عزیز است، اما تجلیل عزیز در کشورهای همسایه افغانستان. پاکستان و ایران دو کشور همسایه افغانستان نیست. به مانند دیگر کشورهای جهان اسلام، از فرا رسیدن عید فطر که به دنبال یک ماه روزه و طاعت و عبادت رسیده است، با شرور و شعف استقبال و تجلیل کردند. به گزارش در این مورد از همکارم ژیلا سمی توجه کنید.
پاکستان خاتمه یافتن ماه رمضان را روز شنبه، یعنی با تفاوت یک روز، از افغانستان جشن گرفت. شب قبل از آن بازار خرید و فروش در این کشور پر رونق بود. سنا مرزا که در بازار مصروف خرید است میگوید: سنا میگوید من اینجا برای خرید چوری آمدم، زیرا این رواج عید است، مخصوصا برای ما. میخوام برای دخترم و خوشویم چوری بخرم. سلما یاسین خانم دیگری که مصروف خریداری است میگوید:
یہ دور مہندی کا بہت اچھا تھا، لیکن یہ خوشی کا مقام ہے. مہندی تو ویسے بھی سنت رسول ہوتی ہے، اور عید مہندی،
عید و خینہ یا حنا با ہم نزدیکی دارد. عید ایام خوشی است و عید سنت حضرت پیامبر است. عید بدون خینہ و چوری تکمیل نمی شود. مبارک 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 عید مبارک 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 مبارک. خالد، یکی از باشندگان شهر اسلام آباد، پیامی برای مسلمانان دارد.
میرا امت مسلمہ کو یہ پیغام ہے بھائی چارے کا، کہ آپس میں بھائی چارگی قائم کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے، ایک دوسرے کی
خالد میگوید مسلمانان باید اخوت را ترویج دهند و همدیگر کمک کنند، درد و رنج دیگران را احساس کنند و باید با هم متحد شوند. نماز عید به رهبری آیت الله خامنه ای، رهبر ارشد ایران، در تهران برگزار شد که شمار زیادی در آن اشتراک داشتند. شمار محدود از زنان هم در این مراسم حضور داشتند.
عید و تبریک میگم به همه مسلمین جهان. امروز عید فطر، یکی از اعیاد بزرگ تمام مسلمینه، و در این روز همه مسلمین در کنار هم نماز میخونن، مثل اعیاد بزرگ دیگه به دید و بازدید میرن، عیدی میدن.
در ایران مراسم جشن و سرور در عید زیاد پر رنگ نیست، و بسیاری از مردم با استفاده از روزهای مرخصی و سفرهای کوتاه میروند، اما دید و بازدیدهای ایدی در آن کشور تا حد مروج است. در هند نیز عید فطر از روز شنبه آغاز شد. در سراسر هند نماز عید با حضور هزاران نفر ادا گردید، اما در شهر دهلی، مخصوصا دهلی کنه، این نماز حال و هوای گرمتر و جذابتری داشت و حضور نمازگزاران بیش از حد بود. یکی از این نمازگزاران که خود را معرفی نکرد گفت:
اس پورے رمضان کے مہینے میں جو عبادت کا مہینہ تھا، جن لوگوں نے روزے رکھے، عبادت کی، تراویح پڑھی،
او گفت در حقیقت عید برای آن عده افراد است که در تمام ماه مبارک رمضان روزه گرفته، عبادت کرده و در تراویح شرکت کردند. من به تمام این افراد به همه مسلمانان که در هند می باشند و یا خارج از هند هستند اید را تبریک می گویم. و اما در افغانستان در حالی که اید سومین روز خود را آغاز می کند، نیروهای امنیتی با جد و جهد تلاش زیاد برزیدند تا این روزها را برای تمام مردم کشور امن و مسون نگه دارند. کنسرت های ایدی هم رونق زیاد داشته و در هر گوشه و کنار شهر، مخصوصا شهر کابل، کنسرت های از هنرمندان از داخل کشور و همچنان هنرمندانی که از بیرون آمده اند شنوندگان زیاد را به خود جلب کرده است. امیدوار هستیم که آخرین روز عید باز هم با خوشی و سعادت در هر جایی که هستید سپری کنید.
صدای امریکا، آشنای شما.
باشم که درایی به درم، شش تا باشم که درایی به درم، سنما 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 سنما، مثل گل خیمه زنی درد سرم، مثل گل خیمه زنی درد سرم، سنما 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 سنما، شش تا باشم که درایی به درم.
سرا پرده رویا همان، طبل شیشته باشم که درایی بدرو شیشته باشم که درایی بدرو سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرم مثل گل خیمه زنی گرد سرم سنما 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 شش تا باشم که درای بدرو
رادیو آشنا هفت شام تا هفت صبح 100.5 FM
خب شما دوهای گرامی توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 26، آسمان آفتابی. مزار شریف 40-30، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 23، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 28، آسمان صاف. قندوز بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 26، آسمان آفتابی. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18، آسمان صاف. بغلان بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 26، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. و سالنگ‌ها با بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 7 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که روی همین موج از ساعت هفت صبح تا هفت شام نشرات دارد. اما اکنون شما را دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه های رادیو صدای امریکا. باشندگان شهرک چتانگوا در ایالت تنیسی امریکا به خاطر کشته شدن 5 نظامی آن کشور به دست یک فرد مسلح در عزاداری به سر میبرند. یکی از کشته شدگان که پس از حمله مجروح شده بود روز شنبه جان سپرد. شارون بین خبرنگار صدای امریکا گزارش میدهد که این حمله احساس امنیت امریکایان را تغییر داده است. برگردان این گزارش را با هم میشنویم. مایکل دکستر باشنده چتانوگا میگوید که او هیچ چیزی ندارد تا به کشته شدگان آن روی داد اهدا کند. بنان آهنگی برای آرامش روح آنان می سراید. او با اشاره به محل اصابت مرمی ها در مرکز نظامی که مورد حمله قرار گرفته بود میگوید:
بالاخره امین دنیای ماست که در آن زندگی می کنیم. به طور عجیب و غریب بالاخره قبول می کنیم که سوراخ‌های زیاد ناشی از اصابت مرمی در روی آن شیشه ها وجود دارد.
تا کنون معلوم نیست که چرا محمد یوسف عبدالعزیز روز پنجشنبه دو مرکز نظامی را در شهرک چتانوگا مورد حمله قرار داد. محمد یوسف متولد کویت بود و سپس شهروندی ایالات متحده را کسب کرد. اما برخی به این نظرند که دامنه جنگ آمریکا علیه دهشت افغانی به شهرک‌های کوچک آن کشور گسترش یافته است. جری لاهارن یکی از سربازان جنگ ویتنام مخالف این نظر است.
بله، در اینجا جنگ جریان دارد و وضعیت به زودی بهتر نخواهد شد. قبل از اینکه وضعیت خوب شود، بدتر می شود. آمریکا به جنگ علیه دهشت افغانی ادامه خواهد داد و در آن برنده می شود.
دویندرا پوانتر یکی از سربازان پیشین اردوی آمریکا از رویداد اخیر در شهرک چتانوگا تکان خورده است. او گفت فکر میکنید که مسئول هستید، اما این جنگ اکنون به خانه های ما رسیده و هیچ کسی از آن محفوظ نیست. فرید فلیچر، قماندان پلیس چاتانوگا میگوید که ترس و هراس یک امر عادی است.
شماری از مردم چاتانوگا پس از وقوع حادثه اخیر احساس مسئولیت نداشته و میترسند. اما برایتان میگویم که نیروهای پلیس چاتانوگا و شخص خودم به عنوان قماندان آنان برای کمک مردم بدون در نظر داشت باورهای دینی آنان هر چی در توان دارم انجام خواهم داد.
کیت سنفورد یکی از باشندگان شهرک چاتانوگا میگوید که حمله اخیر در آن شهر مشابه به رویداد گلوله‌باری بر کلیسا در کارولینای جنوبی است که 9 کشته به جا گذاشت.
ما شاهد یک حادثه در شهر چارلستون کارولینای جنوبی و یک حادثه دیگر در اینجا بودیم. حامل یک حمله یک امریکایی بود که در اینجا تولد شده بود و عامل حمله دیگر کسی بود که بعداً شهروندی امریکا را به دست آورد. به نظرم هر دو حملات دشتفکنی بود.
صدها تن از ادیان مختلف در مراسم عزاداری کشته شدگان حمله در چاتانوگا شرکت کردند. بسام ایسا، رئیس جامعه اسلامی شهرک چاتانوگا، یکی از این اشتراک کنندگان بود.
ما از وقوع این جنایت فجیع اندوگین هستیم. ما این حادثه و هر گونه خشونت در جهان را با شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم.
عزاداران این شهر کوچک در جنوبی ایالات متحده هنوز هم علت وقوع این رویداد را درک نکردند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خلاصه خبرها شنونده های گرامی، رقم تلفات حمله شام جمعه در حومه شهر بغداد عراق روز شنبه به 130 نفر افزایش یافت. قصر سفید حمله را تقبیح کرده آن را یک اقدام زشت و هدفمند علیه غیر نظامیان عراق خواند. ماموریت ملل متحد در عراق با نشر اعلامیه آن حمله را قتل عام وحشتناک و برخلاف رفتار متمدن عنوان کرده است. کمیشنری عالی ملل متحد داره پناهندگان میگوید که از 6 ماه به این سو تعداد مهاجرین برگشته به افغانستان در مقایسه با 12 ماه سال گذشته بیشتر بوده است. تخمین می شود که در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند که از آغاز سال 2015 به این سو بیش از 139 هزار مهاجر به افغانستان برگشتند. پس از امضای توافقنامه هسته‌ای ایران، تجار و رهبران سیاسی کشورها تلاش می‌ورزند بدون زیان وقت وارد بازار پرسود ایران شوند. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که آلمان امروز یک شنبه یک هیئت بزرگ تجاری را به تهران می‌فرستد. اسپانیا سفر مشابه را برنامه‌ریزی کرده و دیپلمات‌های ارشد فرانسه نیز چشم برای همچو فرصتی اند. عربستان سعودی میگوید که حملات طرح شده داعش را در آن کشور خونسا ساخته و بیش از 400 مظنون را در چندین هفته گذشته در عملیات ضد دهشت افغانی بازداشت کرده است. یک مقام امنیتی عربستان گفت که بسیاری از بازداشت شدگان مربوط واحدهای مخفی گروه داعش بودند و با رهبران آن گروه در بیرون از عربستان ارتباط مستقیم داشتند. محمد بخاری رئیس جمهور نایجیریا امروز یک شنبه تا یک سفر 4 روزه به واشنگتن دی سی آمده و قرار است فردا دوشنبه با بارک اوباما همتای آمریکایی خود ملاقات کند. انتظار می رود مبارزه با گروه تندروی بوکو حرام در صدر اجندای ملاقات دو رهبر در قصر سفید باشد. و جفری ویب، معاون پیشین فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا، روز شنبه در یک محکمه فدرال ایالات متحده اتهامات وارد علیه خود را در ارتباط با فساد پولی در فیفا رد کرد. پایان اخبار. خب شنونده های گرامی، به این امید که روز سوم عید هم با خوشی و سرور تمام در کانون گرم خانواده هایتان سپری بکنن، برنامه نیم ساعت دوم صبحگاهی رادیو آشنا را اینجا پایان میدهیم. ما قدیر مشرف با میرویس رحمانی و خالد مفتون از حضور شما مرخص میشیم. برنامه های رادیو آزادی را که از هفت صبح تا هفت شام روی همین نشرات داره فراموش نکنن. خدا و خنده یار همه تان باد.